أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظره إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجع به ادله و مبانی مقاصد شریعه که شریعت و شرایع قطعا غایاتی دارند و مقاصدی بحث میکردیم. پاره ای از اصول وجود شناختی و جهان شناختی رو که معطوف به مبدع دین بود اوصاف حق تعالی عرض کردیم. پاره ای نکات رو راجع به انسان شناسی و نسبت فطرت و شریعت عرض شد و در ادامه دو سه اصل دیگر رو هم به نظر رسید که عرض کنیم بهتر هست و من خواستم به همون نکات قبلی قناعت کنم و عبور کنم، ولی می شود به بعضی دیگر از اصول معطوف به خصوصیات دین و بالاخص اسلام که دین تمام و دین کامل است عرض کنیم بحث کامل تر میشه. یکی از اصولی که میشه اون تمسک کرد برای بیان مقاصد، وجود مقاصد، لزوم مقاصد، کمال دینه. دین که همون برای ما دین اسلام است، در اون چه که مربوط به دین بودن اوست، به وصفه دینن، از اون جهت کامل از قبل رب حکیم نازل شده، مبدع کامل و امر صادر از کامل کامل است، چون که میسر نیست امر کامل از ناقص صادر شود، اما از باری تعالی که کامل است اونجا صادر می شود، نمی تواند ناقص باشد، کامل است. بلاز کار کرد هم این دین هدف گرفته سعادت انسان کامل را، انسان رائد راقی را، انسان آخر زمانی رو. بناست انسانی رو که بعد قرون و اعصار به کمال عقل رسیده است اداره کند، به لحاظ معرفتی اشباع کند، اقناع کند، به لحاظ معیشتی و سلوکی مدیریت بکند و دنیا و آخرت او رو تأمین کند، مادیت و معنویت او رو فراهم کند. اسلام چنین دینی است، چون که سرآمد ادیان اسلام، یعنی شرایع گوناگون، حالا تعبیر و ادیان هم دقیق نیست، شرایع گوناگونی آمده است و طی شده است. گویی همه مقدمه این دین بودند، چنون که همه انسان هم در نسل های مختلف آمدند و رفتند و انسان کنونی انسان کامل است. انسان کامل مرادم تعبیر اصطلاحی و عرفانی انسان کامل نیست، به لحاظ عقلی این انسان کامل تر از نسل های گذشته تاریخی انسانه قطعاً. به لحاظ علمی قطعا کامل تره. به جهات گوناگون این انسان کامل تر است و دین کامل تر می خواهد. و ادیان قبلی هم هر کدام آمدند این دین رو وعده کردند، این دین خواهد آمد و این پیامبر رو وعده کردند. بعد اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اصغری قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معكم من الشاهدین. همون آیه سوره مائده که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، با اعلام قاطع و رسمی ولایت که عامل و ضامن تحقق اسلام است و در کنار سغل اکبر سغل اصغر رو تأمین می کند، این دین کامل شد. و به همین جهت هم است که خدا متعال خوشنود شد و رضا داد به اینکه این دین یعنی اسلام بشود دین این نسل و این بشر کمال یافته. یه نکته البته ممکنه اینجا تر بشه که خب یعنی ادیان قبلی ناقص بودند، شرایع قبلی ناقص بودند. نه، به این معنا نیست. شرایع قبلی متناسب نسل‌های قبلی بودند. همونطوری که عرض شد تناسب و تناسق تکوین و تشریع به عنوان یک اصل پذیرفته است، در ذیل اون تناسق شریعت و تناسق شریعت موجود با انسان و مخاطب و مکلفی که مخاطب هر شریعتیه هم قابل تر هست. و شریعت نوحی برای مردم اون زمان مناسبه، شریعت ابراهیمی یعنی شخص هست ابراهیم به عنوان شریعت متشخص مال اون عهده. سه، در بیان و لسان هست ابراهیم ملاحظه میکنیم فطرت غلبه داره تا عقل، بیان فطری بیشتر مطرحه تا بیان عقلی. و معمولا در بیاناتی که در مسائل مختلف طرح شده و از لسان حضرت ابراهیم خاصه مطرح شده، میبینیم که اون بزرگوار سعی میکنه وجدان و فطرت مخاطبان خودش رو بیدار کنه. این ستاره خداست، بعد میگه نه، این که فول کرد. و لسان بیشتر فطرته تا برهان، اما در لسان پیامبر خاتم لسان برهانه. البته از فطرت چیزی کاسته نشده، ولی وجه برهانی غلبه داره. مطمئنن اون چه اکنون از مثلا انجیل و تورات و مزامیر و امثال اینها در دسترس که خیلی روشنه که در قیاس با قرآن، به تعبیر نمیتوان قیاس کرد با قرآن، مطمئنن اگر اینا تحریف هم نشده بودن باز هم تعالیم قرآن عقلانی تر و برهانی تره. این به جهت این است که مخاطب تغییر کرد، مخاطب تکامل پیدا کرده. ولذا دین یک دو وجه داره، یک وجهی که نسبت به خدا دارد که اون همون دینی است که از آغاز تا انجام تا سرانجام هست، دین نفس الامری، دین در مقام ثبوت. این دین، دین یلو الحقی است، یعنی از وجه نسبتش با حق تعالی دیده میشه، از اون زاویه باید دید. از زاویه نسبتش با حق تعالی که نگاه کنیم میشود یلو الحق، یلو الحقی. این در واقع همون دینی است که در باطن و نفس الامر هست، کامل هست، جامع هست، ثابت هست، واحد هست. یه وجه یل الخلقی هم دین داره، یعنی وقتی دین رو در نسبت با خلق بسنجیم، خب تفاوت هایی در خلائق وجود داره و در شریعت هنگام نزول برای نسل های متفاوت متفاوت نازل میشه. شریعت به هر حال در تعالیم معارفی هم همینطوره، بحث های پیچیده و ظرائف و طرائفی که در توحید اسلامی هست هرگز در هیچ یک از شرایع قبلی نبوده. اینطور نبوده است که تعالیم بلند و عمیق و ژرفی که در حوزه حتی عقاید در اسلام هست در اون ادیان بوده، نمی شده باشه. اشاره کردیم حضرت ابراهیم کمتر اقامه برهان میکنه، افالله شک کن فاقر السماوات و الارض. نه، برهان غیر از اینه، در فطرت آموختنی نیست. فطرت صغرا کبرا لازم نیست بچینید شما تا نتیجه بگیرید، با الهایش فطرت دریافت میکنه. اما برهان صغرا کبرا باید چید، باید قیاس درست کرد و ظرائف و طرائف و عمقی که در تعالیم معارفی اسلام هست و در خود قرآن هست که بعضی سور بعضی آیات گفته شده که این مال آخر زمانه. این که قرآن کریم زبوتونه، معلوم نیست انجیل و تورات زبوتون بوده باشن، کسی ادعا نکرده و ظاهرم این است که اگر همین انجیل که در دست هست، که البته این انجیل واقعی نیست، چهار تا انجیل یا توراتی که در دست هست که مطمئنن دست خورده است، به هر حال نه ادعا کردن و در عملا و واقعا هم زبوتونه نیست. اینو کمتر به منابعشون استدلال میکنن اینا، برای حالا لاغل واتیکان و به اصطلاح کاتولیسیزم، کاتولیک ها معتقدن که بر نمیان مثل ما بر حضرت عیسی وحی نازل میشده است، میگن خود عیسی وحی است و راجب پاپ قائلن که وحی نازل میشه برش، ولی زو عقاید عوض میکنه پاپ. زمانی فرض کنید در قرون وسطا میگه اینه ضد دین بوده، الان میگن اسلام مسیحیت ضد دین نیست، به خودشون هم میگن مسیحیت، سنت مسیحی، مسیحیت سنت مسیحی میگن و قائلن به عصمت و نزول وحی به پاپ. اینا که باز سهله، جای خود داره، ولی برای بعضی از رؤسای جمهور امریکا قائلان به ما وحی نازل میشه و بوش پسر به عنوان که وحی نازل شده من بیام افغانستان نجات بدم، من مأمور خدام، اینجوری توهم میکنن اینا. حالا قرار از این که اینا در مجموع یه حیث دیگر دین، حیث یعنی خلقیه، که این حیث البته خب به تدریج و ناظر به خلق رتبه رتبه پایین میاد و به تدریج فراهم میشه و به اسلام که رسید این شد رضیت لکم الاسلام دینا و این سبب میشه که ان الدین عند الله الاسلام. ان الدین عند الله الاسلام یه معنیش میتونیم باشه که اون دین کامل که اندلاهیه، یعنی حقیه، اون همون اسلامه، یعنی بنابرای تمام این شرایع بیان تا نوبت برسه به اسلام و اون نقطه کمالی دین و شد. این اونیست که نزد خدا بود و خدا هم به تدریج به قدر نازل می فرمود. خزائن اشیا و احکام معارف در نزد خداست، آرام آرام نازل می کرد به تدریج و تا رسید به این که در اسلام کامل. خود اسلام هم به تدریج فرود آمد و با اعلام ولایت کامل شد و نعمت تمام شد. حالا عرض ما از تبیین این وجه دین خب اسلام اصطلاحی داریم، اسلام لغوی داریم دیگه، اون اسلام لغویه که باید تسلیم، وجه لغوی مطلب رو میفرماد. یعنی چی؟ حالا اینکه آیا احیانا بگیم مثلا غیر مسلمان ها و امم قبلی مثل مسلمان ها تسلیم خدا نبودن، این احتیاج به استدلال داره؟ اگر مراد اینه اونا بسا در قبال دین خودشون مثل ما تسلیم بودن، برای دینشون جهاد کردن، شهید شدن، اینا قاعدتا بوده دیگه. اینکه ولی حالا اگرم بخوایم این فرمایش شما رو بپذیریم، این آیه که آیه 55 سوره نور میتونه به این اشاره بشه احیانا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، سه تا وعده کرده خدا. لیستخلفنهم فی الارض، قدرت رو در عالم نهایتا به عهده خواهند گرفت و فرج واقع خواهد شد، در فرج این اتفاق میتونه بیفته. ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، همونی که رضیت لکم الاسلام دینا، این دین رو مستقر میکنه و در سراسر عالم در واقع متمکن میشه، بر عالم مسلط میشه. ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و سومین وعده که نتیجهش یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شاید فرمی شما رو بشه بر این آیه تطبیق کرد. و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. حالا عرض ما نتیجه گیری بخوایم بکنیم از این بحث این میشه که وقتی دین کامله، آیا میشه گفت که بلاغایته؟ که میشه نقص، که بزرگترین نقص میتونیم به حساب بیاد، به رغم ادعای کمال بگیم ولی غایات و مقاصد روشنی نداره، مقاصد ثابتی نداره، مقاصد متعالی نداره، این رو نمیشه پذیرفت. پس بنابراین کمال دین خواست اسلام که دین کامل است لزوماً باید دارای مقاصد باشه. این هم به عنوان یک وجه بعد از این توضیح. حالا ما که فعلا ادعا نکردیم که این بحثا رو میکنیم تا اثبات کنیم که بر اساس مقاصد و به مقاصد به مسابه مدارک توجه بخواهیم بکنیم، که فعلا ادعا نکردیم. بله دیگه، اینا مبانیه دیگه، ما داریم مبانی بحث میکنیم. خب اینو شما که ذهنیت شیعی دارید میفرمایید، شما برید سراغ غیر ادویه. بله برید اونا هست. بله اونا اصلا میگن که خب حلیم بعیده، برای اینکه با ذهنیت شیعی میگیم بعیده، میگیم عجبا چرا اینجوری فکر میکنن. خب بله اینجوری فکر میکنن، چکارش کنیم؟ اشعری هم دیگه، اشعری اشعریه دیگه. بله حالا در هر حال ما نه الان در صدد این، الان نه در صدد اینیم که بگیم مثلا مقاصد کارکرد مدارکی داره، و من میخواییم بگیم الان این بعد اینا بحث خواهیم کرد، ولی الان هم بحث نمی کنیم که بگیم که به اصطلاح ما میتونیم کشف کنیم مقاصد رو، الان هم سر جای خودش بحث خواهیم کرد، و نه بحث داریم میکنیم بین که چگونه میتونیم کشف کنیم، روش کشف مقاصد چیست، اینا رو بعد بحث خواهیم کرد. الان فقط داریم اینو صحبت میکنیم که اگر کسی منکر مقاصد است، خلاف این اصوله، با این مبانی نمیسازه کسی بگه دین فاقد مقاصد معینه، اینو میخوام اثبات کنیم، و منکر داره. عرض کردیم هم روزای اول که بعضی از معاصرین حتی از فضلا بحث کردن به انکار کردن، ما میرسیم بعضی از این موارد رو نقل میکنیم و نقدم میکنیم، برحال هستن کسانی که منکر باشن، ما برای این که پاس اونا رو داد بشیم مواردی باید بحث کنیم. این عمر میفرمید بله، خاصه بین خود اشعریین، حالا بعضی از این کسانی که مثل امام الحرمین مثلا جوینی که نسبت داده میشه بین علما عامه، او مثلا اولین کس یا مفصل ترین بحث رو ارائه کرده و این اصطلاح رو رایج کرده، خودش اشعری، البته خدا هم اشعریه، و به همین جهت هم خب بعد از اینکه این بحثا رو مطرح کرده باز طی قرون به حرفش اعتنا نشده، تا شاطبی پیدا شده، تا ابن عاشور بعدا پیدا شده، ابن عاشور که الان کم و بیش میشه گفت معاصره. اینی که اینا در عامه هم جز نوادر علمایونا هستن که به این مسائل پرداختن، و الا اکثریت با مخالفین در واقع و اعتنایی به این بحثا نمی کنن. این هست که افراد شاخصی در تاریخ عامه از قرن هفتم پیدا شدند و تا امروز که دیگه روشنفکرها وارد جریان شدن دارن این بحث رو طرح میکنن. بحث دیگه ای که میشه مطرح کرد و اجمالا عرض کنیم این که ما یا اصل مسجلی داریم، گرچه خب هر مبحث نظری قابل خدشه است، قابل اختلاف هست و احیانا پیراموش اختلاف میشود، اما خب از جمله مباحث پذیرفته ماست تبعیت عوامر و نواهی از مسائل و مفاسد واقعیه. حالا اگر اختلاف هم باشد در این که مثلا همه عوامر و نواهی تبعیت از مصالح و مفاسد واقعیه که در مقام وقوع تحصیل می شود، اگر کسی قبول نداشته باشه که بعضی از علمای ما قبول نمی کنن، میگن لزوماً تمام عوامر و نواهی تبعیت نمی کنند لزوماً از اون به اصطلاح مساله مفاسدی که در صورت وقوع حاصل خواهد شد که میشه مساله مفاسد واقعیه، بلکه میتواند گاه مساله مفاسد باشد و مترتب باشد بر اصل جعل، گاهی در جعل حکم مصلحت هست، نفس جعل حکم مصلحت، گاهی ممکنه مصلحت بعد از جعل اما قبل از وقوع احیانا تکلیف ظاهرن، مثلا مصلحت سلوکیه باشد، من تعبیر میکنم از اون تعبیر مصلحت در جل میگم مصلحت صدوریه، مصلحت که صدوریه است نفس این که حکمی صادر شود در این مصلحت، مثل عوامر امتحانیه، مثل به اصطلاح سیاسیش اولتیماتوم هایی که گاهی دولت ها میدن، یا فرمانی که گاهی داده میشه که آقا آماده باش میدن، خبری هم نیست، فقط برای ترسوندن دشمن، بنا نیست که حمله ای انجام بشه، بنا نیست جنگی واقع بشه، مسئله صدوریه داره، گاهی مسئله سلوکیه داره که مثال ذبح هست اسماعیل ترسته هست ابراهیم رو میزنن، که حالا به هر حال در مثال مناقشه نمی کنیم، شاید بشه گفت که این مثال محل تحمله، در واقع در این مثال باید دید آیا مثلا تشریعی واقع شد، حکمی صادر شد، رؤیاست، آیا این رؤیا وحی تشریعی بود؟ میشه رؤیا رو وحی تشریعی تلقی کرد؟ و آیا این که به ابراهیم یک حکم امر خصوصی در مورد خاص وقعتون فی واقع گفته شده، اینو میشه اسمشو تشریع گذاشت؟ یعنی یک حکم شرعی متوجه ابراهیم شد. به هر حال ممکنه خب اینا پاسخ هم داشته باشه که آقا رؤیا به هر حال برای مکلف از هر طریقی یقین پیدا کنه به امر الهی اطاعت واجب میشه. کی گفته منحصر در وحی است، وحی تشریعی و به طرقی که متعارف وحیان در قرآن اون سه وجه سه طریق گفته شده؟ نه خیر، وقتی عبد و مکلف یقین پیدا کنه به مشیت تشریع الهیه، اونم به این شد که خواسته شده باشد احیانا، و اینکه یک فرد مخاطب باشه. خب ما اختصاصات النبی هم داریم، نماز تهجد و نماز شب برای پیغمبر اسلام واجب بود، ولی هیچ کسی از احاد بشریت واجب نیست. خب میتواند اختصاصی باشد حکم، اشکالی احیانا نداره. تا یه اشکال دیگه ممکنه برای مثال زد وارد شه، با اون این که کی گفته است که اینجا در واقع مصلحتی نبود؟ مصلحت بود، نفس این که مردم ببینند ابراهیم این مایه تسلیم بارگاه الهی است، این همه تسلیم است، حتی حاضر است اسماعیلش رو ذبح کنه، این خودش مصلحت مهم بود که اثبات شد و محقق شد. یعنی سلوکیه نبود، اینطور نبود که اسماعیل فقط ابراهیم رو تا مثلا مذبح ببرد. نخیر، اقدام کرد و مصلحت هم واقع شد، کافی بود، این مصلحت واقعی بود، یعنی مصلحت واقعی این امر در این بود که اسم ابراهیم اقدام عملی کنه بر ذبح، و در آیه نگفت که تو ذبح میکنی، اینی عرف المنام، من دارم میبینم که از بهک که ذبح میکنم، نه ذبح کردم. نفرمود که من در رؤیا دیدم که تو رو ذبح کردم بعد بگم ببینید این رو دیده بود ولی نشد، سلوک انجام گرفت. نه خیر، همین رو دیده بود، همینم واقع شد، یعنی دیده بود که دارد ذبح میکند، نه که ذبح کرده است بعد بگم ببینید ذبح نشده مسئله تأمین شد. نه خیر، امر همین بود، یعنی لزوم نداره وقتی گفته میشود مثلا این، در حقیقت خود این اقدام به ذبح حکم بود، بیش از این نبود، و خدا متعال نمیخواست اسماعیل ذبح بشود. حالا به هر حال این مثال رو میزنن که به هر حال اینجا مسئله صدوریست، گاهی سلوکیست، گاهی مسئله وقوعیست، این در وقوع مسئله تأمین میشود و اینو میگن مسئله واقعیه، ولی به نظر میاد در اصلاح در مصلحت سلوکی هم واقعیه، این واقعا یه مصلحتی وجود داره و واقعا هم تأمین میشه. بله دیگه، امتحانات عوامر امتحانیه رو میگن صدوریه، مصلحت در جعلشه، فقط بگیم اعلام کنیم احیانا. خب واقعا هم مصلحت اینجا تأمین میشه، یعنی با اعلام این که نیروها آماده باشند مثلا دشمن میترسه و مسئله تامین میشه و موضوع تمام میشه، اونا عقب نشین میکنن میرن. خود این یه مسئله دیگه، مسئله واقعا هم شد، واقعا هم بنابراین بود که دشمن بترسه و ترسید، خطر جنگ مرتفع شد، این میتونه مسئله واقعی به حساب بیاد. حالا این اشکال شبهه در واقع اصطلاحات، خیلی مهم نیست. در مجموع عرض ما این است که این اصل هم که هم بعضی از احاضه مثل شیخ نکاتش اینجا بردیم، مثل محقق خراسانی و از یه عازم، خب صریحا فرمودن که اوامر و نواهی همگی تابع مساله و مفاسدن. بعضی دیگر از جون مرمای خویی فرمود است که نه، چون چیز قابل اثبات نیست، بعضی از اوامر و نواهی ممکنه مسئلتشون در جعل فقط باشه، در مقام در مجعولون علیه و متعلق مسئلتی نیست، در نفس جعل. میگه مقام مجعول در مسئله در احکام امتحانیه، مجعول همون امتحان است. در سلوکیه که شما میگید سلوکیه، مجعول همان به اصطلاح سلوکه. خدا خواسته بود که ابراهیم سلوک کنه، مجعول همونه. نه اینکه اگه سر میبرید میشد مجعول، نه اینجور نیست. آیه هم نگفت که سر بریدی، دیدم که میبرد، دارم میبردم و همینجور هم شد دیگه، چاقو رو کشید و هرچه کرد و از حلقومش از پشت سر زد، سنگ شکافت ولی گردن رو نبرید. پس بنابراین انجام شد، یعنی اون این مجعول بود. این تفصیلی که بعضی از آقایون میگن میتونه محل تأمل باشه و خدشه برش وارد بشه. از جمله مرحوم آیت‌الله خویی در محاضرات این مطرح میفرماد که این جای تأمل داره و ایشون میفرماد خطاست این که بگیم همه موارد در وقوع، نه وقوعش همینه. در مسئله ابراهیم و اسماعیل سلام علیه ما، اونجا اونچه واقع شد همون بنا بود واقع بشه و مسئلت هم در همون چی که واقع شد تأمین شد. همین میخواست خدا، نه اینکه خدا میخواست سر واقعا سر اسماعیل بریده شود، نشد، پس واقع نشد. به رغمی که واقع نشد متعلق او بود ولی مثلا در سلوک بود، نه خیر متعلق نبود اصلا، بنا نبود سر بریده شد تا بگیم متعلق، در متعلق مسئلت نیست. نه خیر، کی گفته که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که اینجا بنا بود متعلق عبارت از ذبح و جدا شدن سر اسماعیل از بدنش بود و نشد؟ نه، کی گفته؟ از کجا میگید شما؟ اگه متمسکیم به آیه، آیه که نمیگه که من سر بریدم، که میگه دیدم دارم سر تو رو میبرم و دیدی و این کارم کرد دیگه، داشت سرشو میبرید، داشت سرشو میبرید و همین هم بنا بود بشه. در چه که تفکیک قائل شیم به این ترتیب، لاغل نسبت به این مثالی هم که همه دارن این مثال رو میزنن محل تأمل جدیست. اما حاصل بحث، نتیجه در بحث مبحث فعلیمونو میشود که مسئله در واقع این اصل، اصل تبعیت اوامر و نواهی از مصالح واقعیه از در مقام وقوع، که ما اجتنابی نداریم بگیم در مقام وقوع، چون گفتیم وقوع همین است که در این مثال گفته شد، این لازمش این است که یه مسائل مفاسدی باشه تا اوامر نواهی تبعیت کنن و نمیتواند در احکام مسائل مفاسد، یعنی جلب مسائل و دفع مفاسد نباشد بعد بگیم اوامر نواهی تبعیت میکنن. مگه میشه تبعیت میکنه؟ یعنی هست که تبعیت میکنن. لازم این اصلا باز دلالت میتونه بکنه به جد و به وضوح تمام بر اینکه احکام مقاصد دارد و حساسیتی نشون داده نشود. ما بازم تکرار میکنیم، به این معنا نیست که وقتی ما اولا مسائل مفاسد رو به همون معنایی که عامه میگویند ما میخواییم عیناً طابقا نعل به نعل بپذیریم و یا هر گونه چیزی که مصلحتی تلقی شود او رو ملزمه تلقی کنیم، چون چیزی نمیگیم. و اینکه همه مصالح رو ما میتوانیم کشف کنیم، چون ادعایی رو نمیکنیم. اما خب باید قاعده گذاشت، ضابطه گذاشت، منهج تأسیس کرد یا کشف کرد و به شیوه های این مباحث رو حل کرد. یه بحث دیگه هم که میشه بهش تمسک کرد دیگه، شاید نیاز نباشه وارد شیم، که به عنوان یه مبنا قبلا گفتیم ولی شواهد در واقع نقلی و قرآنی و روایش رو مفصل میشه بحث کرد، که در اون مقدمه بحث وقتی بحث مقاصد شروع کردیم به بعضی اشاره کردیم، مسئله این که افعال الله دارای آیات است. افعال الهی که از جمله تشنیم یه فعله از نهای خدا همتار صادر میشه، اینا دارای آیات هست و آیات فراوانی بر این دلالت میکنه و روایات بسیاری داریم. حجم روایات که در این زمین هست خیلی زیاده، میشه به اونها هم تمسک کرد که من یه نمونه های زیادی رو اینجا به اصطلاح آوردن و دیگه تکرار نمی کنیم. در مجموع این هم باز یک جهته که اگر بناس استدلال نقلی هم بکنیم ما آیات و روایات فراوانی داریم که میگوید که شریعت دارای آیات و مقاصد است و این مقدار اکتفا کنیم. شاید بحث امکان اکتشاف مقاصد رو جلسه بعد بحث کردیم. چطور؟
چون ما هیچ وقت نمی‌دونیم مشخصا ببینیم که
مسئله
کجاست.
مسئله اگر فقط در جهل باشه چرا بازم میشه؟ مثلا فرض کنید که ما چون در میدان باید بفهمیم مسئله در چی بوده، محاسبه میکنیم میدونیم که بنا نیست جنگی بشه و عملیاتی بشه، ولی فرمانده گفته که آماده باش، ما اینو میفهمیم از قرائن. یا در مسئله همین مثال هست ابراهیم، ما با توجه به اینکه این تعارض داره با مصلحت مهم دیگری مثل حفظ نفس، میفهمیم که خدا متعال نمیخواسته اسماعیل ذبح بشه. حفظ نفس از جمله مسئله، چگونه ممکنه که خداوند اون مصلحت به این مهمی رو نقض کرده باشه؟ بسا کسانی اگر می بودن که این حرفای مطلبه ها رو بلد بودن اون زمان، دست ابراهیم رو می شستن که آقا نبا بنا نیست، این همه صحنه سازیه، بنا نیست سر کسی بریده شد، چون شهران اشکال داره سر کسی رو بریده. ممکن بود به هر حال با همین مقاصد حتی بگه نه بنا نیست که ذبح بشه، چون حفظ نفس جز اهم مساله دین به حساب میاد، مقاصد شریعت به حساب میاد. ممکنه از راهی بفهمیم، در حال ما نفهمیم هم که اشکال بر اصل قضیه وارد نمیشه، بل بعضی موارد ممکن نتونیم کشف کنیم. حالا ببینیم چه قواعدی میتونیم بحث کنیم که بر اساس اون قواعد بعضی مسائل رو کشف کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.